سر سر سرگیم سر ظهورش در مطلق التزام و الزام اعم از تابع و یا متبوع اختصاص ندارد به التزام تابع کما هو موجود فی کثیر من الاستعمالات و لذا ثمرش این شد که عرض کردیم المؤمنون عند شروطهم شامل التزام عقدی هم می شود مثل بیع و یک نتیجه دیگری که دارد این است که در بحث شرط القرض که موجب می شود ربوی بشود در شرطی که یجر رو نفعا اختصاص ندارد که این شرط القرض تابع قرض باشد. قرض به شرط هبه، قرض به شرط اجاره به اقل من الاجره، بلکه اکتش هم شرط القرض است و رباست مثل هبه به شرط القرض، اجاره به اقل من القیمه به شرط قرض. راجع به این مطلب دوم مطالبی هست عرض کنید، چون در کتاب فقه العقود هم به تناسب وارد این وقت شده، ما نکاتی رو عرض کنیم ولو استطرادن، بعد به بحث اصلیمون بپردازیم. ما عرضمون این هست راجع به اجاره به شرط قرض، هبه به شرط قرض، که عرفاً اینها هم شرط القرض هست، ولی اگر کسی مناقشه بکنه بگه نه همونطور که حضرت امام فرمود از شرط هو الالتزام و تابع للعقد، حالا در وجوب وفا فرقی نیست بین التزام تابع و یا التزام متبوع، در وجوب وفا الغاء خصوصیت میشه. حالا این التزام تابع باشد در عقد یا اصیل باشد در عقد، تابع بودن در وجوب وفا تأثیر ندارد، ولیکن در ربوی شدن قرض ممکن است تأثیر بگذارد. به چه دلیل؟ اجاره به شرط قرض قرض را ربوی می کند، این التزام تابع نیست. البته ما این اشکال را قبول نداریم، شرط را اعم از التزام تابع و التزام متبوع می دانیم، ولی اگر کسی اصرار کرد بر این معنا که لغویین برخی گفتن مثل صاحب قاموس از شرط و الزام و شی و التزامه فی بیع و نحوه، حالا در المنجد گفته از شرط و التزام و شی و الزامه، در ریاض و سالکین گفته از شرط التزام و شی و الزامه، اینا دلیل نمیشه. همین که در قاموس گفته فی بیع و نحوه، این برای ما مهمه و حداقل منشأ تردید میشه. قدر متحسن از شرط التزام تابع است. بر فرض کسی این رو بگه، ما عرضمون اینه که حالا ما که قبول نداریم، ما که مطلق التزام میدانیم شرط را هم از تابع و یا مطبوع، ولی اگر کسی آمد اصرار بر این کرد، بسیار خوب، در اجاره به شرط قرض خب میگوید این اجاره شرط قرض نیست. ولیکن ما از روایات مختلفی استفاده می کنیم که همین اجاره به شرط قرض، هبه به شرط قرض باطل و حرام است. حرام بودنش رو از روایات استفاده می کنیم. علاوه بر این که عرف الغاء خصوصیت میکنه، یعنی عرف وقتی میشنوه قرض به شرط اجاره به اقل من الاجر رباط، قرض به شرط هبه رباط، بهش بگن خب هبه به شرط قرض چطور، اجاره به اقل من الاجر به شرط قرض چطور، عرف تفکیک نمیکنه، این رو هم به ذهن عرفیش ربا میداند، ولو شرط صادق نباشد. غیر از این ارتکاز عرفی روایاتی هم داریم که ازش میشه این معنا رو استفاده کرد. یکی این روایت مسائل الشیعه جلد 18 صفحه 47 حدیث 2 روایت سلیمان ابن صالح باب 7 از ابواب احکام العقود. واسطه آل البیت باب 7 از ابواب احکام العقود حدیث 2 معتبره سلیمان ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و عن بیع ما لیس عندک و عن ربح ما لم یضمن. از چند چیز پیامبر اکرم نهی فرمود. یک، نها عن سلف و بری. سلف یعنی قرض، سلف یعنی پیش پرداخت. ولذا الان در زبان عربی به قرض گرفتن از بانک میگن سلفه. نها عن سلف و بی، یعنی نها عن قرض و بی. خب همین بی به اقل من القیمه همراه با قرض، میگه من این فرش 200,000 تومانی را به تو میفروشم به 10,000 تومان به شرط اینکه به من 1,000,000 قرض بدی یک ساله. میشه سلفه؟ نها عن سلف و بی، سلف و بی. حالا یا سلف یعنی قرض و بی، چه حالا قرض به شرط بی چه بیع به شرط قرض، اطلاق داره. نها عن سلف و بی دیگه نمی کنه دیگه، عرفاً نها عن سلف و بی یعنی از این دو چیز در کنار هم یه عقدی که هم متضمن قرض باشد هم بی و با هم مرتبط باشد، از این نکرد. نه، سلف به معنای قرض. اون هم که بیع به ثمن المثل هم در کنار قرض، که قرض و این بیع به ثمن المثل مرتبط با هم باشد باز جائز نیست. حالا قدر متعفن از چون اینها کار غیر عقلایی که نمی کردن، این که میاد قدر و بیع رو در کنار هم قرار میده یه هدفی دارد، هدفش این است که این مبیع با این بیع با این ثمن دائی بشود به اون قدر، ولذا ثمن را کم میگیره، فرش 200,000 تومانی را میفروخت به 10,000 تومان به شرط قرض 1 ساله. این میشه نها عن سلف المبیع، اطلاق داره، اختصاص نداره به قرض به شرط بیع. روایت دوم، حالا چرا؟ حالا اون روایتشو بخونید. روایت دوم، باب 19 از ابواب الدین و القرض، حدیث 9، معتبره یعقوب بن شعیب، جلد 18 صفحه 356. عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل یسلم فی بیع او تمر 20 دینارا و یقرض صاحب السلم 10 دنانیر او 20 دینارا. قال لا يصلح اذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. شخصی خرما می فروخت 20 دینار و قرض می داد 10 دینار با هم. خب این فرضش این هست که خرما را گران می فروخت و تا خرمای 5 دیناری را 20 دینار می فروخت. در ضمن قرض 10 دیناری هم یا 20 دیناری هم می داد. مشتری به دنبال قرض بود. خرمای 5 دیناری را می فروشد به 20 دینار و 20 دینار هم قرض می گیرد. خرمای 5 دیناری را می فروشد 20 دینار، این 15 دینار را سود قرضی که می گیرد حساب می کنه. حالا این یک فرق. یسلم فی بیع 20 دینار. پس یه فرض اینه که خرمایی را که مثلا 5 دینار میارده، این خرمایی که 5 دینار میارده میخرد به 20 دینار، یعنی 15 دینار. بله پس اجازه بدید اونی که خودم میخوام بگم ببینید درسته یا نه. دو فرض هست. فرض اول اینه که خرمایی که 5 دینار هست، این رو بفروشه 20 دینار و قرض 20 دیناری هم بده. ما اول اینو گفتیم دیگه، یه عوض نکنیم که میفروشه خربای 5 دیناری رو به 20 دینار و قرض 20 دیناری هم میده. مشتری میبینه خوبه، چون این 20 دینار رو کدوم صندوق قرض الحسنه بهش وام میدن، اونقدر بیچارش میکنن، ضامن ازش میخوان، پشیمون میشه، میارزه. 20 دینار قرض گرفت، منتها 15 دینار خرما را گرانتر خرید. این یک فرض. بله. نداره دی. این یه فرق. یسلم فی بیع او تمر عشرین دینارا و یقرض صاحب السلم عشرة دنانیر او عشرین دینارا. این نگفت چند کیلو خرما را در بیع سلم به 20 دینار می‌فروشد. حالا این فرض اجازه بدید. حالا این یک فرض ببینیم، حالا اگر این فرض خارجن سودی ندارد، خب فرض دوم ببینیم. فرض دوم این است که خرمایی را که مثلا 40 دینار می ارزد به 20 دینار می فروشد و قرض می گیرد 20 دینار. خرماش می ارزه 40 دینار مثلا، میاد میگه من این خرما رو می فروشم 20 دینار. حالا این اغلایی البته نیست، گیر ندید به مثال. خرمایی که 30 دینار هست میفروشه 20 دینار، یعنی 10 دینار ارزون میفروشه. چرا ارزون میفروشه؟ چون میخواد از مشتری 20 دینار قرض بگیره. خرمایی را که 30 دینار میارزه میفروشه 20 دینار، به مالش آتیش میزنه به خاطر اینکه میخواد 20 دینار از مشتری قرض بگیره. و لذا با اینکه معقول این فرق، الرجل یسلم فی بیع او تمر 20 دینارا و یقرض صاحب السلم 10 دنانیر او 20 دینارا. با این بیان دوم باید خرمای 30 دیناری را به 20 دینار به مشتری می فروشد به بیع سلم، درست؟ همون خرما فروش. در ضمن میگه که به من 20 دینار هم قرض بده آقای مشتری. مشتری هم میبینه که خرمای 30 دیناری رو خریده 20 دینار. نیتش قصد قربتش متمشی میشه برای قرض الحسن دادن. این فرض معقوله. خارجن حالا کدوم از این دو فرض واقع میشه؟ به قول شما بعید نیست فرض دوم واقع بشه. روایت توضیح ندارد به اندازه کافی، باید یک جوری باشه که بیع و قرض با هم تناسب داشته باشه. یسلم فی بیع 20 دینارا و یقرض صاحب السلم 10 دینار. حالا دو فرض داشت، اقرب همین فرض دومه که خرما فروش خرمای 30 دیناری را می فروشد به کمتر به 20 دینار تا بتواند از مشتری وام بگیره. فعال دیگه باید بی باشه دیگه، بی سلام باشه. قال لا یصلح اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. حضرت فرمود اگر قرضی است که یجر شیئا فلا یصلح. خب قرض یجر نفعا اگر باشه درست نیست، با اینکه روایت داره لا یسلم یعنی یبیع و بیع سلمن و یقرض. این ظاهرش اینه که بیع اصلا، نه اینکه قرض به شرط البیع، نه بیع اصلا. بیع و قرض یا بیع به شرط قرض، روایت میگه جایز نیست. اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یسلم. کسی که اجاره به شرط قرض میده، عرفاً این قرضش یجر شیئنه. چرا؟ برای اینکه اگر قرض ندهد، مالک خانهش را ماهی به 10,000 تومان اجاره نمیده. این مصداق اذا کان قرضن یجر شیئن فلا یسلم. این که در برخی از روایات آمده که خیر القرض ما جر المنفعه، بهترین قرض اونیست که منفعت برای مقرض داشته باشه، اون تفسیر شده، یعنی منفعت بدون شرط. این روایت میگه اذا کان قرضن یجر شیئا، یعنی قرضن یجر شیئا طبق شرط و قرارداد. اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یسلم. روایاتی هم که هست در همین باب میگه خیر القرض ما جر المنفعه، اون در روایات دیگر تفسیر شده به جایی که این منفعت ناشی از شرط نباشد. تبرعاً مقترض سود میدهد به مقرض بدون قرارداد قبلی. پس این روایت لا یسلح اذا کان قرضاً یجر شیئاً فلا یسلح شامل اجاره به شرط قرض هم میشه. مرحوم آقای عراقی وقتی سوال کرده بودن که اجاره به شرط قرض حکمش چیست، فرموده بود اشکال دارد چون مصداق قرضن یجر شیئن هست. خب منشأش این روایت هست. ظاهر لا یسلح بطلان تحریمه، لا یسلح دیگه، ان الله لا یصلح عمل المفسدین. لا یصلح هذا البيع یا لا یصلح هذا القرض، یعنی این قرض درست نیست دیگه، این بیع درست نیست. یارش اینه دیگه، و به هر حال به نظر ما اگر شما در صدق شرط هم بر اجاره به شرط قرض مناقشه بکنید، هم الغاء خصوصیت عرفیه میگه عرفاً قرض به شرط اجاره به اقل من الاجره وقتی ربا بود، عرف دیگه تفکیک نمی کنه، اجاره به شرط قرض را هم مصداق ربا می داند، الغاء خصوصیت می کنه. علاوه این دو روایتی که خوندیم مقتضاش نهی از اجاره به شرط قرض. البته در مقابل این دو روایت برخی از روایاتی که تجویز کرده مشابه این را، و این روایات در این با در این آی سیستانی حالا فتوا نداده که مستأجرها صداشون صدای اعتراضشون بلند نشه. حالا ایشون اظهار رأی نکرده. نظر استدلالیش اینه که درست نیست. اجاره به شرط قرض مصداق شرط القرض است و رباست. در مقابل این دو روایتی که خوندیم، روایاتی هست در باب 9 ابواب احکام العقود، روایاتی هست. من یک روایتش رو میخونم که صحیح السند حدیث 4 این باب صفحه 55 جلد 18 از کتاب المسائل. محمد ابن اسحاق ابن عمار قلت لابی الحسن علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم فیقول اخرنی بها و انا اربحه فابیعه جبتا یسوا فابیعه جبتا تقوم علی بألف درهم بعشرة آلاف درهم او قال بعشرین الف و اؤخره بالمال. قال لا بأس. طلبکار میگه که بدهکار من میاد پیش من، میگه که مهلت به من بده و من در مقابل این مهلت بهت سود میدم. سود در مقابل مهلت حرامه. ربح به ازاء امهال مسلم رباست. روایت داریم محمد ابن اسحاق ابن عمار گفت من یک جبه ای رو، یک پیراهنی رو که 1000 درهمه میفروشم بهش به 10,000 درهم یا 20,000 درهم. عجب آدم خوش انصافی، جبه 1000 درهمی رو میفروشم به 10 برابر یا 20 برابر و در ضمنش میگم به تو مهلت دادم، این وامت رو برو 6 ماه دیگه بیا پرداخت. قال لا بأس. این یعنی بیع محاباتی به شرط امهال. بیع محاباتی به شرط امهال مثل بیع محاباتی به شرط قرض میمونه. فهم میکنه؟ روایت میگه لابد. در حدیث 3 این باب مسعد بله کسی که میاد پیراهن 1000 درهمی رو میفروشه به بدهکار به 10,000 درهم و ملتزم میشه که این وام 1,000,000 6 ماه تاریخ سررسید از تأخیر بیفتد، خب این اگر این حلال باشه، با اینکه اخذ رب و زیاده به ازای امحال حرامه. توجیه نداره جز این که بگیم بیع به شرط امحال اشکال ندارد ولی امحال به زیادته حرام است. خب همینی میشه که آیون مشهور فرمودن وقت در قرض هم همین میشه بگه قرض به شرط بیع به شرط بیع محاباتی ربا و حرام، اما بیع محاباتی به شرط قرض حلال. مفاد این روایت اینه. روایت اصدرم اخذ زیاده به ازای امهار ربا و این محمد ابن اسحاق ابن عمار حیله ربا درست کرد. آمد جبه 1000 درهمی رو فروخت به 10,000 درهم به شرط امهار شد هست طبق این وقت حالا در امهار سود گرفتن در مقابل امهار رباست، کمایی که سود گرفتن در قرض رباست. شارع طبق این روایت فرمود اگه مستقیم بگی امهل تو که ولکه و امهل تو که به زیادته این روایت، اما اگه بگی به تو که حاضر جبه به 10 برابر قیمت آن به شرط نمحال این اشکال نداره. خب همینی میشه که مشهور میگن دیگه، میگن بگی اقرض تو که به شرط زیاده به شرط البیع المحاباتی رباط، ولی بیع محاباتی به شرط قرض جایز است. اقرض تو که به شرط اجاره رباط، ولی آجر تو که به شرط قرض که در اجاره و رهن مطرح میشه این بلا اشکال است. روایات دیگری هم داره. این روایت سندن مشکل نداره. امام فرمودن محمد ابن اسحاق ابن عمار صراف بود، ثقه هست، ولی ثقه به حدی باشد که در این مجال نلغزد معلوم نیست به این مرتبه وثاقت داشته باشد. اگر در باب نماز روایت نقل میکرد قبول میکردیم، اما صراف در باب حیله ربا روایت نقل میکنه، اونم یک ثقه متعارفه، نه در اوج وثاقت، قولش مسموع نیست. شبیه مطلبی که مرحوم آقای صدر راجع به رفاعه نخاس داشت، ایشون می‌فرمود روایات بردهداری همش از رفاعه نخاسه. رفاعه نخاس ثقه، اما در حدی که در این بحث که مبتلا به بوده و براش سودآور بوده پاش نلغزه، نه در این حد وثاقتش ثابت نیست. در خب این شبیه هم این فرمایش امام با این فرمایش آیست. خب این که درست نیست، برای اینکه محمد ابن اسحاق ابن عمار از افرادی بوده که ثقه عادی نبوده. بله تعبیری که شیخ مفید در ارشاد میکنه، میگه کان من خاصت الکاظم علیه السلام و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته. این ثقه معمولی نبوده، علاوه به قول شما حالا ثقه معمولی باشه، اگه بنا باشه پس امام جماعت هم راجع به امام جماعتگری روایت نقل کنه، بگیم که این پاش ممکنه بلغزه تو اینجا. اینجوری بخوایم حساب کنیم همه مردها روایتشون راجع به ازدواج میلغزه، چون ممکنه منافع دارن اینجور نقل میکنن. زنها هم هرچی روایت دارن راجع به حقوق نساء همین مشکل رو خواهد داشت. و علوم مجر را اینه که نمیشه گفت. خب مهم ضعف سند این روایت نیست، مهم اینه که این روایت معارضه با اون دوتا روایته، بلکه عرفاً معارض است با ادله تحریم ربا. این موسیم روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار عرفاً معارض است با ادله تحریم ربا، از جمله اون دو تا روایتی که عرض کردیم. چرا؟ برای اینکه وقتی به مردم بگن ربا حرام هست، عرف این ادله تحریم ربا رو بشنوه. از جمله عرض میکنم اون دو تا روایت. و بعدم بیاد این روایت معتبره اسحاق محمد بن اسحاق بن عمار رو بشمره، تهافت بین اینا میبینه. مخصوصا با توجه به این که امام نکته ای فرمود و اون نکته رو ما هم قبول داریم، عرفاً اگر کسی مثلا بگه اجاره به شرط قرض، این قرضش هم مشروط میشه به اجاره. اگر کسی بگه بیعه جبه 1000 درهمی به 10000 درهم به شرط امحال، اون امحالش هم میشه مشروط به این بیعه. ولذا اگر آمد ثابت شد این جبه قصبی، اون امحال چی میشه؟ درجاشه؟ درجاش نیست دیگه. چون ظاهر این که میگه بعتو که هذه الجبه به 8000 به شرط الامحال، داشت که امحال هم مشروط است به نفوذ این دی، ولذا این میشه عین ربا. ولذا امحال یک ایقاعیست، یک ایقاعیست، این ایقاع مشروط است ارتکازن به نفوذ اون بیعه جبه به 8000 به شرط الامحال. این امحال ارتکازن مشروط است به نفوذ اون بیعه. حالا اگر اون بیعه تبین فسادو، بازم این آقا میگه چاره ای نیست، من امحال دادم نمیتوانم برگردم. امحال از کنم با قرض فرقی نمی کند، امحال ایقاع قرض عقده و هر دو سود گرفتن در مقابلشان حرامه. خب ما ببینید کلام در این نیست که ما به چه به هر نحوی خواستیم جمع بکنیم. آیا این جمع ما رفع تعافت عرفی می کند یا نمی کند؟ اگر رفع تعافت عرفی کرد اهلا و سهلا، ما که مخالف نیستیم، ولی اگر باز تعافت عرفی باقی بود، یعنی بیایید به این عرف بگید اگر شما طلبکار بگی که به توی بدهکار مهلت میدهم به شرط این که این پیراهن 1000 درهمیم رو بخری به 10000 درهم، این رباط ظلم است، اشد عند الله من 70 زنی کلها به ذات محرم، بعد بیایید یکی سوال کنه بگه خب ما اگر گفتیم که می فروشم این پیراهن 1000 درهمی را به 10000 درهم به شرط امحال، بگید نه این اشکالی ندارد، آیا از نظر عرف تهافت دارد یا ندارد؟ انصاف اینه که از نظر عرف تهافت دارد، یعنی عرف این رو اگر تعبد محض میفهمید مشکلی نبود، خدا برای امتحان مردم یک سیب رو دو قسم بکنه بگه این قسمش حلال اون قسمش حرام برای تعبد، اما بیاد این مطلب رو به عنوان این تلقی کند که رباخار ظالم است، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المال، لا تظلمون ولا تظلم. اینها رو بگه، اینها معنیش اینه که داره از ارتکاز مردم کمک میگیره برای تحریم ربا، بعد از اون طرف بیاد بگه که اگر یک کمی تغییر بدید شکل عبارت رو میشه حلال، بیاد بگه هر چه من شرب خمر حرام، از زنا بدتر، ظلم به نفس. بعد بگی آقا بریزید اون رو در کپسول تناول بفرمایید، با اینکه هیچ فرقی عرفن نمی کند با شرب خمر. این تهافته، فرق اینه در باب تحریم روایت قرضی تعابیری که در روایات آمده اینها با تعبد بحث نمی سازد. علت تحریم ربا این است که تجارت ها باطل، تجارت ها معطل می شود، قرض قرض الحسنه تعطیل می شود. اینها رو گفتید، رباخاری ظلم است، بدتر از 70 زنا. حالا در ربای معاوضی تعبد محضه که در مکیل و موزون، در مکیل و موزون شما نتونی دو من گندم بد رو به یک من گندم خوب بفروشی، این تعبد محضه. ولذا فقط در مکیل و موزونه، اما در معدود خود روایت گفت اشکال نداره. و در ربای قرضی که در آیات و روایات نکته عرفیه براش بیان شده، حالا شما این نکته عرفیه رو ولو تقریب به ذهن بدانید، به خاطر اینکه بعضی از مصادیق ربا ظلم بود، ربای از آف مضاعفه ظلم بود. بالاخره شما میفهمید، یعنی مردم وقتی میشنیدن لا تظلمون ولا تظلمون فاحذروا بحرب من الله، اینها اصلا تعبد محض میفهمیدن. بحث در ربای معاوضی فرق میکنه. اینی که شما میگید در ربای معاوضی بود، در ربای معاوضی، این روایتی که شما میخونید اونجا تحریم ربا تعبد محضه، ولذا خودش مکیل و موزون ربای معاوضی درش حرامه، اما در معدود بلا مانعه فرق میکنه با ربای فرضی. ولذا ما به نظرمون اینطور میاد که این صحیحه محمد ابن اسحاق ابن عمار با این روایات دیگر معارض است عرفاً، بلکه با دلیل تحریم ربا تنافی دارد، از نظر عرف مخالف کتاب است. بابا وقتی که به عرف بگی میگه این مخالف قرآن، قرآن میگه رباخاری حرام. مثل این که یه قرآن میگه مشروف انما الخمر رجسٌ فاجتنبوه، یه روایتی بگه اولش بگو لعنت خدا بر شیطان و مشروب بخور حلال، مشروب رو بخورید تو کپسول بخورید حلال، خب نمیگید این مخالف قرآنه؟ دیگه اصلا همه ربا رو شما با آسان ترین چیز حل کردید. اصلا این همه داد و فریاد اعلان جنگ نمیخواد. شما که از اول میشد بگید ایها آکلین الربا، چرا به خودتون زحمت میدید؟ چرا میگید قرض به شرط هبه؟ بگید هبه به شرط قرض. برای شما مگه چه اصراری دارید به قرض به شرط هبه؟ هبه به شرط قرض بگید. اونا میگفتن هیچ اصراری ندارید. شما از اول اعلان جنگ کردید با رباخارها، لا تظلمون و لا تظلمون، امیر المؤمنین رو فرستادید طبق نفس که اگر کسی ربا بخورد با او می جنگیم. اگر بنا باشه با یک تغییر مختصر حرام حلال بشود، این رو به مردم اعلام نکنید. این عرفی است. این دلیلی که میگوید این دلیل این صحیحه محمد ابن اسحاق ابن عمار، این به نظر ما مخالف روایات تحریم رباست، از جمله معتبر یعقوب ابن شعیب و روایت نها عن سلف و بی و بعد و میشه مخالف قرآن، رجوع میکنیم به عموم تحریم ربا. و لذا ما به نظرمون این گونه حیله های ربا که عرفن خصوصیتی عرف نمیبینه، چه بگی اجاره به شرط قرض، چه بگی قرض به شرط اجاره، عرف یکی رو بگی حلال یکی رو حرام، تهافت عرفی میبیند. این به نظر ما این حیله های ربا درست نیست، این راجع به اجاره به شرط قرض. اما راجع به بحث اصلی خودمون، این بحث استطرادی بود از ثمرات این که ما شرط رو اهم گرفتیم از التزام تابع و التزام مطبوع. این بود که اجاره به شرط قرض به نظر ما جائز نیست، منتها استطرادن گفتیم والذین لا یقبلون کون الشرط اهم من الالتزام التابع والمتبوع، باز راه دیگری هست برای اینکه این شرط های متبوع قرض را مثل اجاره به شرط قرض را باطل و حرام تلقی بکنم. این ربط بحث به عرائض ما برمیگردیم به المؤمنون عند شروطهم، که آیا دلیل بر صحت عقد البیع المعاصاتی و امثالهی هست یا نیست.